بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها بعدد ما احاط به علمک. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنم خدمت شما مردم عزیز، بینندگان گرانقدر و با صفا و دوست داشتنی و درجه یک شبکه جهانی ولایت، خانم ها، آقایان محترم، برادران و خواهران ایمانی خودم، هر کجای این عالم هستید و این قلبتون به عشق حضرت مولا میتپه، گوارای وجودتون باشه انشالله. خیلی خوشحال هستیم که امشب هم خدمتون رسیدیم. برنامه زنده فرکانس تاریکی رو تقدیم حضور شما میکنیم. ماه ماه رجب هست، رجب المرجب، ماه عصب، ماه عصم و ریزش رحمت الهی در این ماه بر بندگان هست. انشالله که همه شما جز کسانی باشید که از فیوزات ماه رجب استفاده و بهره میبرید. امشب هم با افتخار در کنار شما هستیم. برنامه زنده فرکانس تاریکی رو تقدیم حضور شما میکنیم. دوستانی که همراه ما هستن میدونن که ما خب در ابتدا کلیپی رو و ویدئویی رو از شبکه‌های وهابی پخش میکنیم، مطالب بوچوبی اساسی که همیشه خلاصه واقعا بگیم واژه نشخوار، چون یه وقتی از روی آگاهی و علم و اطلاع و سواد و اینجور چیزا هست، خب حالا میشه یه جور پذیرفت، ولی واقعا تکرار میکنن، نشخوار میکنن بعضی از واژه‌ها و کلمات رو و هیچ سوادی هم ندارن و هیچ وقت سندی هم ارائه نمیدن و هیچ وقت هم حاضر نیستن برای مناظره. بارها گفتیم، بارها دعوت کردیم، بارها خواستیم، اما فایده نداشت. هم تماس گرفتیم، تماس ما رو هم جواب ندادن. خلاصه در هر صورت از این ویدیوها پخش میکنیم و انشالله پاسخ میدن استاد گرانقدرمون، و بعد از اون هم بخش عمده ای از برنامه اختصاص پیدا خواهد کرد به شما مخاطبین عزیز. باز هم یادآوری میکنیم، میگیم، فریاد میزنیم، تحدی میکنیم آقایان وهابی، علمای وهابی، شبکه‌های وهابی، بیایید برای مناظره، بیایید برای گفتگو. آقایان بزرگوار، علمای اهل سنت، ما براتون احترام قائلیم، هیچ دعوایی هم نداریم، ولی بحث علمی سر جای خودش هست. تشریف بیارید روی خط به صورت زنده، خواستید از طریق تصویری، اسکایپ، نمیدونم راه‌های دیگه، ما آمادگی داریم برای گفتگو و مناظره. چون برخی از بیننده هم گاهی میان، عزیزان اهل سنت قول میدن که برن بزرگترهاشون رو بیارن، علمایشون رو بیارن، میرن و دیگه نمیان. بر صورت ما منتظر هستیم همچنان، و انشالله بخشی از برنامه هم اختصاص به این عزیزان. خب عزیزان شیعه ما هم که ما در خدمتشون هستیم، میتونن سوالاتشون، مطالب خودشون رو مطرح بکنن. نکته بعدی که میخوام یادآوری بکنم، از طریق صفحه اینستاگرام شبکه جهانی ولایت، چند هفته است که دوستان در برنامه‌های مختلف این کار رو انجام دادن، خدا قوت میگم به همه همکاران عزیزم در فضای مجازی. شما هم از طریق اینستاگرام تعدادی از بیننده ها دارن به صورت لایو و زنده برنامه ما رو تماشا میکنن که از همینجا بهشون سلام عرض میکنم. انشالله اگر شما هم سوالی داشتید در طول برنامه میتونید کامنت بگذارید، پیام بدید، سوال بپرسید، انشالله پاسخگو هستیم در محضر سرور عزیز و گرانقدرمون جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد سید عبدالصاحب هاشمی عزیز و نازنین و دوست داشتنی. سلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم السلام جناب آقای اسماعیل عزیز. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله و صلاة و سلام على رسول الله و آله و من الله و اللعنة على اعدائهم الى يوم لقاء الله. اللهم انا نسألك دوام التوفيق والسداد في القول والعمل والاعتقاد وقوة على خدمتك جوارح يا الله. سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت همه بینندگان عزیز و محترم شبکه وزین و جهانی ولایت. قبولی طاعات و عبادات همه بزرگواران خداوند متعال مسلط دارم. انشالله امشب هم مثل همیشه خدمتون هستم.
انشالله خیلی ممنون و سپاسگزار. بریم و بخش اول برنامه که خدمتون عرض کردم، ویدئوی کوتاهی است، کلیپی است از شبکه‌های وهابی، ببینیم که چه موضوعی مطرح شده و انشالله پاسخ بدیم.
دقیقاً 23 سال هر خطری بود به جان خریدن، با پدر و مادر و برادران خود جنگیدن، چون اونا تشنه خون رسول الله بودن، همه چیز رو، پول و دار و ندار خود را فدای رسول الله کردن. حالا برای چی مثلا که مثلا بگن آقا علی جانشین رسول الله نیست؟ فقط
بسیار خوب. اصلا متوجه شدین چی میگه، حرف حسابش چی هست؟ بعضی وقتا باور کن اینقدر این بنده خدا مشکل داره تو حرف زدن، اینقدر منومن میکنه که نه خودش میفهمه چی میگه نه مخاطبینش. به هر صورت گاهی در قالب همین برنامه های زنده شبهاتی رو مطرح میکنم، حرفایی رو میزنم و انشاءالله ما هم طبق وظیفه‌ای که در شبکه جهانی ولایت داریم، بعضی وقتا باور کنید ما اصلا میگیم چی کار کنیم، اصلا این حرف ها قابل بحث کردن، قابل طرح کردن نیست، اما به هر صورت ممکنه مخاطبی باشه گاهی با همین حرف ها ذهنش، فکرش، اندیشهش میره به سمت انحراف و فرکانس تاریکی میاد ذهنش رو میگیره، فلذا باید فرکانس روشنایی از سمت شبکه جهانی ولایت ارسال بشه که انشاءالله جناب استاد هاشمی عزیز ما پاسخ میفرمایند.
بله، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. مطلبی که خب اینها معمولا تکرار میکنن، خلاصه این مطلب اینه که چگونه ممکنه صحابه‌ای که در طول 23 سال این همه رنجها و اذیتها و آزارها در راه خدا به جان خریدند، این همه خدمت کردن به آقا رسول الله، این همه عشق و اراده، این همه در راه رسول الله با نزدیکترین افراد، با بستگانشون، با فامیلشون، با نمیدونم افراد بسیار نزدیک به خودشون جنگ کردند، دشمنی کردند، اینها چگونه ممکنه که بعد از آقا رسول الله بیان به خاطر اینکه حالا چون ولایت برای حضرت علی است اینها منکر بشن و حاضر نباشن که ولایت رو بسپارن بپذیرن برای امیر المؤمنین علی السلام. این خلاصه حرفی که این آقا میگه که خب یقینا کسی که کمترین مطالعه ای در تاریخ اسلام داشته باشه به در سیره صحابه در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله داشته باشه، خوب متوجه میشه که این حرفها در واقع خیلی به دور از واقعیته. یعنی واقعا آیا صحابه اینجوری بودن؟ صحابه واقعا در راه اسلام، در راه رسول الله این همه خطرها، این همه آزار و اذیتها به جان میخریدند؟ در راه پیامبر این گونه مثلا فداکاری میکردند؟ خب یقینا این حرف دروغه. یک بخشی از صحابه بودند که اینها در واقع جهاد میکردند، شهید هم شدند، و یک بخشی از صحابه میبینیم که اینها در راه اسلام در واقع یک دونه زخم هم بر بدن تحمل نکردند و بر نداشتند، یک زخم هم نداشتند. شما بیایید اینا رو مقایسه کنید،
بلکه ضربه هم زدن، یعنی حالا
اینو خواهم آورد که اتفاقا ضربه وارد کردند، اینها اذیت کردند، آزار رسوندند و در خیلی از جاها موجب شکست مسلمانان و اسلام هم شدند، همچنان که در جنگ احد. خب در جنگ احد همه میدونن یکی از اسباب و علتهای شکست مسلمان بعد از اون پیروزی اول، که اون پیروزی اول هم به خاطر امیرالمومنین بود،
بله،
حضرت بودن که توانستن با اون جانفشانی و اون دلاوری خودشون در واقع پیروزی رو نصیب اسلام و مسلمان کنند. ولی بعدها چی شد که در واقع متاسفانه شکست لشکر مسلمان با شکست مواجه شد و حضرت حمزه شهید و کشته شد و بعضی از صحابه شهید شدند؟ علتش همین نافرمانی و سرپیچیه بعضی از صحابه از دستورات پیامبر.
و یه عده‌ای رو فرار کردن. فرار کردن. واقعیتی است که هست.
موضع خودشون ول کردن، فرار کردند. یک افرادی که بالای کوه بودن پیامبر اونها رو گذاشته، اونها از فرمان پیامبر، دستور پیامبر سرپیچی کردند. اونم به خاطر اموال دنیا، نه به خاطر چیز دیگه، فرار کردند.
غنیمت.
غنیمت. و یک افرادی هم که نه، اینا دوراد گرداگرد و دورادر پیامبر بودند، در کنار پیامبر بودند، اینها هم فرار کردند، مثل بعضی از صحابه و نامها هم مشخص هست، اسمانش مشخص اونایی که فرار کردند، و تعداد افراد معدودی ماندند، یک بخشش هم شهید شدند و فقط امیرالمومنین تنها ماندند در کنار پیامبر صلی الله علیه و آله، بقیه هم فرار کردند. آیا این صحابه که شما میگید که جان خطرها و ضررها به جان خریدند، یا خودشون موجب ضرر و خطر شدن برای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم؟ اون هم فرار اونهایی که بالای اون کوه بودند فقط و فقط برای جمع کردن غنایم، نه به خاطر چیزی. لذا خداوند در سوره آل عمران بسیار بسیار جالب این نیت ها رو بیان میکنه. این آقا میگه اینا فقط برای دفاع از اسلام نیت ها خالص بود، خدا میگه نه خیر، اینطور هم خالص نبود نیت ها،
صرف صحابه بودن، معیار بودن،
صرف اینکه در کنار پیامبر بودن، نه اینطور نیست. ببین در سوره آل عمران، در سوره آل عمران خداوند جریان جنگ احد رو میاره. لقد صدقكم الله وعده اذ تحسونهم باذنه، حتی میگه خداوند اون وعده ای که به شما داد محقق شد که اذ تحسونهم باذنه، یعنی شما اومدید با جنگ با اون مشرکین و یک در واقع یک ضربه ای وارد کردید به مشرکین، ای حتی اذا فشلتم، تا وقتی که فشل و در واقع شما شکست خوردید، و تنازعتم فی الامر، و نزاع کردید به خاطر مال دنیا، اموال دنیا، و عصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، و بعد از اینکه خداوند این پیروزی رو به شما نشان داد ما تحبون، شما عصیان کردید. منکم، حالا خداوند تقسیم کنید صحابه، میگه آقا بعضی از صحابه، منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الاخره، بخشی از صحابه اینا هدفشون دنیاست. من یرید الدنیا یعنی از همون لحظه‌ای که از خونش اومد بیرون با پیامبر صلی الله علیه و آله هم سفر شد، هم رز شد، هم جنگ شد، هدفش دنیا بود، آمد که غنایم جمع کنه، نیومد برای شهادت و جانفشانی و دلاوری و فدا کرد، این اصلا این معانی نبود، فقط برای این که غنایم جمع کنه. و منکم من یرید الاخر، اونایی که اهل آخرت بودن ثابت قدم موندند.
درست.
یعنی چی یرید الاخره؟ یعنی ایمان داره به آخرت، میگه من الان چرا باید فرار کنم؟ اینکه زندگی کنم، یعنی دنیا را بر آخرت ترجیح بدم. خب ثابت قدم میمونه در کنار آقا رسول الله دفاع میکنم، حتی اگه شهید بشم، شهید بشم آخرتی هست. پس مشخصه اونایی که فرار کردند اهل دنیا بودند، اینها دنبال آخرت نیستند، اما اونایی که ثابت قدم بودند اهل. لذا شما تصور کنید، ببینید یک جوان، من این مثال براتون بیارم، در جنگ احد یک نوجوان که در شب عروسیش هم بود اتفاقا، شب زفاف و عروسیشه در جنگ احد، نیمه شب قبل از اینکه صبح بشه، این جوان زنشو میذاره کنار، بعد از اینکه خب شب عروسیش هم شب شادی و شب خب، و به خانومش میگه، عروسش میگه که من غیرتم بهم اجازه نمیده که من امشب در کنار باشم، به من خوش بگذره، ولی آقا رسول الله در وسط میدان جنگ مشغول جنگ با دشمن هست، لذا تصمیم میگه همون شب بیاد خدمت آقا رسول الله. وداع کرد با همسرش، اومد احد. لذا صبح که رسید مستقیم رفت شمشیر برداشت و رفت جنگ کرد و در جنگ احد شهید شد. نامش هم حنظله هست. حنظله که شهید میشه، قبل از شهادتش به صحابه میگه، صحابه که حنظله میبینه، حنظله شما که شب عروسیتو ول کردی اومدی، گفت به عشق آخرت، به عشق آقا رسول الله اومدم. بعد بهشون میگه که من دیشب که عروسی کردم در حالت جنابت اومدم، یعنی هنوز هم غسل نکردم، فردا اگه بچه دار شدم نگید که این بچه از کجا اومد، بیا این که حالا کسی بیاد حرف و حدیثی درست کنه که حنظله مگر رسید عروسی کنه، نرسید. و اومد در جنگ احد که وقتی هم شهید شد، آمدن پیش آقا رسول صحابه، گفتن یا رسول الله شهید که غسلی نداره، ولی چون که حنظله بدون غسل اومد، غسل جنابت نکرده بود، آیا نیاز هست که اونو غسل بدیم؟ پیامبر فرمودن که اترکو حنظله، حنظله ول کنید، غسل ندهید، به خاطر که من رأیت ملائکتا فی السما تغسل حنظله بماء المزن من الجنه، من دیدم فرشتگان آسمانی با آبهای بهشتی اومدن حنظله در آسمان غسل دادند،
شد حنظله قصیر
الملائکه. ببینید حنظله که جوان هست، هزار تا امید و آرزو تو دلش هست، هم در دلش هم در دل عروسش،
در بهترین شب زندگی،
در بهترین شب زندگی همه چیزو گذاشت کنار اومد. خب اون انگیزش چی بود جز ایمان به آخرت؟ ولی اون بعضی صاحب خجالت نکشیدن با اون سن سالشون، ریش تا اینجا، محاسن تا اینجا، 50-60 عمرشون هست، یک عمر در جاهلیت گذروندن، بت‌ها رو پرستیدن، حالا در ظاهر اومدن مسلمون شدن، خجالت نکشیدن، بالای تپه نشستن نگاه میکنن، نظارگر بودن. اون حنظله کمتر شاید 20 ساله در وسط میدان جنگ میکنه، اول جوونیش هزار تا امید و آرزو داره، ولی همین گذاشت کنار برای عشق به پیامبر اومده جنگ کنه. امیرالمومنین که 20 خورده ای سالش اومده جنگ کنه،
ولی اونایی که 50 60 سالشون هست رفتن بالای تپه فقط نگاه میکنن کی پیامبر کشته بشه که قال قضیه کنده بشه برن سر بت‌های خودشون.
عجب.
آیا اینها واقعا میشه ما کنار هم بذاریم و بگیم اینا برتر از اینان؟ امروز اگه میخوان بیاییم نسبت به صحابه قدر و منزلت بدیم و بشناسیم منازل و مقاماتشون، حنظله در واقع هزار مرتبه از اینها بالاتره، بل نه هیچ، اصلا قابل قیاس
قابل
نیست،
مقایسه نیست،
قابل مقایسه نیست. اونایی که فرار کردن با حنظله یکی هستن، بعد میگه اینا برترین اصحاب پیامبرن، اینا برترینن؟ یا اونایی که شهید شدن، خب چرا فرار کردن؟ آقا برای من یک دلیل معقول بیارید که چرا فرار کردن در جنگا بعد از اینکه 50 60 سالشونه، چرا فرار کردن؟ جز این که به تعبیر قرآن که این من یرید و دنیا، اینا دنبال دنیا بودند، اینا میخوان زندگی کنن. آقای اسماعیلی، بعضی وقتها بعضی تحلیلها را من به نوعه نمیپسندم. مثلا میگن مثلا اینا فرار کردن چون که شجاع نبودن، جربوزشو نداشتن، اهل فلان. نه، فقط این نیست، اینها برنامه و نقشه دارن، اینها میخوان بمانند، اینها برای اینکه بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله نقشه هایی دارند که میخوان اینها رو به جاهایی برسند، لذا اینها فرار میکردند از کشته شدن و از این موضوع تا زنده بمونن، برای یرید دنیا، چون اینها هدفشون دنیاست، هدف روز اول مشخص بود، لذا اینها نمیخواستن که خودشو همینطوری کشته بشن برن، میگه چون به آخرت ایمان نداشتن.
در حالی که اگه بخوایم سن و سال رو حساب بکنیم، حضرت حمزه سید الشهدا، ایشون هم سن و سالی ازش گذشت،
ایشون هم سن و سالی داشتن، بری شهید شدن. اینایی که شهید شدند هیچ نامی ازشون برده نمیشه. اصلا تا حالا من از بینندگان عزیز میخوام بپرسم، تا حالا همین حنظله غسیل الملائکه که از صحابه هست، تا حالا از همین شبکه وهابیت اسمی رسمی چیزی ازش شنیدن؟ چرا اسمی نمیبرن؟ اما اونایی که فراری هستند روز شب ازشون نامی برن. اما اونایی که ثابت قدم موندند و شهید شدند، و اگر اونها نبودند اسلام به ما نمیرسید، اگر اونها نبودند همین خلافت و همین حکومت، همین سلطه و سقیفه به اینها نمیرسید، هیچ یادی ازشون نمی کنند. خب پس باید جایگاه صحابه رو بشناسیم. این مطلب. مطلب بعدی این که بیاییم روایات آقا رسول الله صلی الله علیه و آله که یکی دوتا و ستا نیست، من میتونم دای تواتر کنم چون که در همه کتاب های اهل سنت اومده، از بخاری و مسلم گرفته تا دیگر کتاب هاشون. بس روایات پیامبر فرمودن که در روز قیامت وقتی که من میستم پیش حوض کوثر عند الحوض، سر حوض که میستم و خب باید امت من، اصحاب من بر من وارد بشم که اونها را از حوض سیراب کنم، جماعتی از صحابه که بر من وارد میشن که و میخوام اونها رو بهشون آب بدم، دستور میدن اینها رو دور کنند از حوض، اونها میرانند. چرا؟ وقتی که میپرسن میگوین که اینها ارتد و بعدک، اینها بعد از تو مرتد شدند، اینها بعد از تو تغییر و تبدیل حاصل شد در دین و اعتقادشون. این روایاتش هم یکی دوتا ستا هم نیست، در مثلا در صحیح بخاری من یکی دو نمونه عرض کنم خدمتتون تا مشخص بشه که صحابه در واقع همه صحابه یکسان نیستن. بعضی از صحابه خاک پای اون صحابه سرمه چشم ماست، اون خاکی که روی زیر پای اون صحابه هست تبرک میکنیم، اما بعضی از صحابه اینطور نیستن. خود آقا رسول الله فهمیده که اینا مرتدن، اینا ارتداد پیدا میکنن بعد از آقا رسول الله. در صحیح بخاری میگوید که در چاپ دار ابن کثیر، چاپ دمشق بیروت، آقای بخاری چند روایت نقل میکند. یک روایت در صفحه 825 میگوید که و ان اناسا من اصحابی، جماعتی از اصحاب من، یؤخذ بهم ذات الشمال، اونها به سمت چپ میبرند یعنی سمت جهنم، فاقول اصحابی اصحابی، خب میگویم که اینا صحابه من هستن، اصحاب من هستن، اصحاب من هستن، فیقال انهم لم یزالوا مرتدین علی عقابه منذ فارقتهم، از همان لحظه که از اونها جدا شدی اونها مرتد شدند، به محض اینکه یا رسول چش بسته اونها هم مرتد شدند و بر ارتدادشون ماندند تا آخرین روز. و یا اینکه در کتاب همین صحیح بخاری در صفحه 1633 این کتاب چند روایت نقل میکند. یک روایت عن ابن المسیب کان یحدث عن اصحاب النبی، از اصحاب پیامبر نقل میکرد که فیقول ان النبی صلی الله علیه و آله قال، پیامبر فرمودند قد یرد علی الحوض رجال من اصحابی، جماعتی از اصحاب بر حوض من وارد خواهند شد، فیحلون عنه، اونها رو دور میکنند، احاله میکنند، یعنی مستحیل یا محال، یعنی دور میکنند، دور هست. فاقول یا ربی اصحابی، خدای این اصحاب من هستند، فیقول انک لا علم لک بما احدثوا بعدک انهم ارتدوا علی ادبارهم القهرا، تو نمیدانی بعد از تو چه کاری کردند اینها، چه جنایت هایی، چه کارهایی که نکردند، انهم ارتدوا علی ادبارهم القهرا، اینها مرتد شدند، برگشت به همون جاهلیت قبل از اسلام.
اینم روایت ما، اینم روایت بخاری، اصول کافی هم نیست،
اینو علامه حلی و کلین نقل نکرده، اینو بخاری نکرده در صحیح خودش. روایت بعدی عن ابی هریره، ابی هریره میگوید که عن النبی صلی الله علیه و آله بینا انا قائمون، اینجا نوشته نائمون، در بعض منابع دیدم نائمون غلطه، قائمون، بینا انا قائمون، میگه من در روز قیامت ایستادم در کنار حوض، فاذا زمرتون، یک زمره یعنی یک جماعتی، حتی اذا عرفتهم، اونها رو میشناسم چون که با من بودند، خرج رجل من بین و بین، یک مرد از وسط میاد، فقال هلم، فقلت اين، بعد خطاب به اون صحابه میگه هلم بیایید، من میگویم که به کجا میخوای اینا رو ببری، قال الى النار والله، اینا بیان جهنم، قلت و ما شأنهم، چه گناهی کردند، قال انهم ارتدوا بعدك على ادوارهم القهر، بعد از تو مرتد شدن، اینا صحابه هستن از خود امت نیستن، لذا میگه بعدکه یعنی بعد از تو مرتد شدن. ثم اذا زمرتون، بعد یک زمره دومی، حتی اذا همین تفسیر، بعد میگوید که انهم ارتدوا بعدك على ادوارهم القهر، فلا اراه، پس نخواهم دید، یخلص منهم الا مثل حمل النعم، نجات پیدا نخواهد کرد از این صحابه من الا به مقدار مانند حمل و نعم، حملان اون کاروان و اون قطار و کاروان شتاران که راه میفته، معمولا حالا اون شتری که مثلا حالا پاش معیوب هست، چله نمیدونم مشکل داره، معمولا از اون کاروان شتارها میفته، جدا میشه، میفته. در مثلا یه 700 800 یا 1000 تا شتر است، یکی دوتا جا میمونن از این شترها، میگه به اونهایی که نجات پیدا میکنه مانند اون شترهایی که جا میمانند از کاروان شترها تا این مقدار. خب اینم روایات خودتون هستن که تصریح دارند صحابه بعد از پیامبر اینطور خواهند کرد. خب مطلب بعدی هم از خود 23 خلاصه، حالا من دیگه نیاز نیست که من به هم نشون میدم، فقط اینا رو دوستان خودشون آیات هم حفظن، میتونن مراجعه کنن. یا در سور آیه آخر سوره جمعه،
بله دیگه، خیلی معروف و مشهور،
معروف و مشهور هست، اینا از مریخ و جای دیگه نیست، صحابه هستن، یعنی در مسجد پیامبر رو به روی پیامبر. جالب تعبیر آیه اینه که و اذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا الیها و ترکوک قائما، ترکوک قائما یعنی پیامبر در حال خطبه خوانی بودند،
یعنی ایراد
خطبه ایستاده، ولی در حال نماز نبود، حالا مثلا پیامبر
مثلا نبینن پیامبر،
صحابه بود نمیدید، نه رو در رو، رو در رو، اونم در روز روشن، شب هم نبود، حالا یه وقت شب هست،
پیدا نیست که
پیدا نیست، میتونن از قصه دسته بیارن و بیارن کسی هم اونان، نه روز هست، روز روشن، پیامبر هم رو در روی هایی مثلا میبینن که آقا تجارت اومد، حالا در مسجد پیامبر این همه جمعیت، یه هایی همه جمعیت میرن. روایت بخاری میگه 12 نفر فقط موندند.
عجب.
این همه صحابه.
کی بودن این آخه؟
یقینا اونایی که در جنگ ها فرار میکردن اینجا میرفتن. یعنی اونی که در جنگ فرار میکرد و با پیامبر تنها میگذاش، او یورید دنیا، اینجا هم یورید دنیا. فرق نمیکنه. اتفاقا اونجا چون که خطرش بیشتره، اون عزم و اراده و ایمان بیشتر میطلب و فرار کردن، اینجا که کمتر دیگه. خب اینا رفتن برای اداسم لهوان تجارتن اوله، یه وقتی یه وقت برای لهو و لعب، چیزهای خیلی خیلی مسخره، اینا میرفتن و میکردن پیامبر رو، اینا کیا بودن؟ اینا صحابه بودند، از جای دیگه که نیومدند. یا اینکه وقتی آیه نازل شد اذا ناجی یا ای الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدق، اگر میخواید وارد شید بر پیامبر و نجوا کنید، بشینید کنار پیامبر، صدقه بدید. آقای اسماعیل صدقه مقدار مشخص که نداره.
بله دیگه،
امروز اگر شما میخواید مثلا 1000 تومان صدقه بدید، میتونید 10000 تومان، میتونید 50 تا 100 تومان، همش صدقه است. در روایت یک دانه خرما در راه خدا به نیت صدقه خدا قبول میکنه. خدا میگه اگه میخواد وارد بشید بر پیامبر صدقه بدید.
میخواد امتحان کنه، آزمایش کنه.
که اینا هی میگن اینا همین آقای باها میگه که جان و مال و فلان. کدوم جان کدوم مال؟ جان که دیدیم در جنگ فرار میکرد، بلکه جان پیامبر رو در خطر انداختند. اما مال وقتی که آیه نازل شد صدقه بدید بعد وارد شدید بر پیامبر. همه روایت ها، همه مفسرین روایاتش هم صحیح سند است، خاصی الان روایتش هم میاریم براتون، که هیچ کس از صحابه اموز بر پیامبر وارد نشد جز امیر المؤمنین علیه السلام. حضرت می فرمودن که من یک دینار داشتم، این دینار رو خود کردم به 8 10 تا درهم، کردم 10 تا درهم، درهمی دادم به یک فقیه صدقه، به عنوان صدقه وارد شدم بر پیامبر که پیامبر تنها نمونه. یک سوال از پیامبر کردم و اومدم بیرون، دوباره یک فقیه دیگه دومی دیدم، درهم دوم بهش دادم صدقه، وارد شدم به پیامبر. سوال دوم، 10 تا درهم در راه خدا صدقه دادم، 10 تا سوال از پیامبر سوال کردم، هیچ کس بر پیامبر اون وارد نشد تا اینکه آیه بعدی نازل شد، اشفقتم، چطورشون شده؟
عجب.
به خاطر یک دانه خرما، یک درهم، اموال دنیا، اینها رو بر پیامبر مقدم، یعنی حاضر نشدید یک صدقه بدید بر پیامبر وارد شد. این همه روزها میومدید پیش پیامبر، جمعیت شلوغ دوره پیامبر، دعوا سر مکانه که مثلا که کنار پیامبر بشینه، ولی اون روز یک نفر وارد نشد. همین سابی که دام میکنید عاشق و کشت و مرده پیامبر بود، یک نفر حاضر نشد یک صدقه بده. اون کجان اون صحابی که میگن که در راه خدا برده ها آزاد کرد؟ آقا برده نمیخواد، یک صدقه میداد وارد میشد به پیامبر. اونایی که دام میکردن اون صدیق هست فلان هست فلان، کجان؟ پس هیچ کس وارد نشد امیرانی. اشفقتم یعنی اون عشق به دنیا، شفقت بدمال دنیا مانع شد که شما از رؤیت و دیدن جمال آقا رسول الله خودتون محروم کنید.
از روی تعجب خدا سوال
میکنه، واقعا تعجب. اشفقتم صدقه که چیزی نیست، اشفقتم ان تقدمو بین یدی نجواکم صدقات. این جمع که بیاد به معنای که چیز خیلی خیلی ساده و چیز بسیار بسیار محقق.
چند تا شطور نمیدونم چی نه.
برده نمیخواد، شطور نمیخواد، مال منال نمیخواد. بابا یه صدقه میدادی وارد میشد بر پیامبر. اینا حاضر نبودن در راه خداوند، در راه پیامبر، نه صدقه بدن نه چیزی. خب همین صحابه، آقا صحابه‌ای که در نماز پیامبر رو بعد الحمدلله، خب حضرت عالی هم ادبیات عرب هم آشنا هستید، اداره او تجارتن دقت کنید، اداره او یعنی همیشگیه، یک بار و دوبار نبود، اداره او تجارتن هر وقت. آقا صحابه‌ای که پیامبر رو ترک کردن، پیامبر رو تنها گذاشتن، چه در جنگ، چه در نماز، چه به خاطر یک صدقه، آیا این صحابه بعیده که امیرالمومنین هم ترک کنند، ولایت امیرالمومنین ترک کنند
و نپذیرن؟
همون صحابه که عوض نشدند 1250 سال که نگذشت ازشون، همان صحابه‌ای که در واقع پیامبر رو در جنگ‌ها تنها گذاشتند، در خطر تنها گذاشتند، در نماز تنها گذاشتند، به خاطر چند تا صدقه تنها گذاشتند، شما بعید استبعاد دارید که همین صحابه امیرالمومنین تنها بگذارند و به یاری امیر نیایند و ملتزم و وفادار به اون بیعت قدیر هم نباشند؟ نه، همون صحابه همین صحابه هستند. پس چیز استبعادی نیست، چیز بعیدی هم نیست و همه اینها ممکن هست.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، خیلی متشکرم، خیلی نکات دقیقی بود. و حالا یه بعد دیگه هم داره، ما حالا چون فرصت طرحش نیست، و این بدیها و ظلمها و در واقع رفتارهایی که از برخی از صحابه سر زد در زمان پیامبر، اینی که میگه بعضی ها میومدن با صدای بلند و نوع گفتار و نوع رفتاری که صدا پیامبر رو با اسم صدا میزدن، مثل اینکه مثلا نمیدونم چی باید بگم، چه تعبیری به کار ببرم، میان پشت در خانه پیامبر و بی ادبانه صدا میکردن. اینا کیه بودن؟ شما ما بگید این آقایون وهابی جواب ما رو بدن. اینا مثلا از کره مریخ نه جنه بودن، از کره مریخ نه، یا همینا بودن. این آیاتی که نازل میشه، شما که اعتقاد دارید هر کسی که یه بار از راه دورم ها استاد نگاهش به پیامبر افتاد این صحابه است، بعد این آیات هم که خطاب میشه همینان دیگه، یعنی کیان بس دیگه.
ببینید یک سری تعالیم و آموزش های بسیار بسیار ساده خدا اینا تعلیم میگه. آقا این پیامبر حرمت داره، کار با پیامبر داری، بیا در خانه رو بزن، اومد پیش در باش صحبت کن، نه اینکه پشت دیوار توی کوچه توی خیابون داد بزنی محمد محمد بیا. چه جور رفتاریه این که لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم که دعای بعضکم، میخوای پیامبر صدا کنی مثل این بچه افراد دیگه صدا نکن، هم دیگه صدا کنید بگید یا رسول الله. دوم این که اگه میخواین ان الذين يدعون ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون، اینا نه عقلی نه شعوری نه فهمی نه درکی نه تربیتی دارن. تو که کار با پیامبر داری چه معنی داره که پشت دیوارها پیامبر صدا کنی؟ خب یا درو بزن. یا اینکه صحابه در کنار پیامبر دعوا میکنه، در بخاری هست بهم. اون دو نفر اون روایتش از ابن عباس و دیگران میگه که هذا الخيران ان يهلكا، اون دو خیر به تعبیر خودش خلیفه اول دوم نزدیک بود هلاک شوند. اینا در کنار پیامبر بودن، یک افراد از یک قبیله گفته یا رسول الله بزرگ قبیله ما از دنیا رفت، شیخ ما زعیم ما رئیس ما، از تو میخوای یک رئیسی برامون معین کنی. قبل از اینکه پیامبر لب باز کن صحبت کنن، ابوبکر پاشو گفت فلانی رو رئیس قرار بدید، روایت بخاری هست. عمر گفت نه فلانی بهتره. ابوبکر گفت تورید و خلافی تو میخوای با من مخالفت کنی؟ گفت نه. گفت چرا؟ گفت نه قصد مخالفت ندارم. اون گفت چرا میخوای؟ دعواشون گرفت، دعوا و فش و ناسزا و بد و بیا در کنار پیامبر نشسته نگاه کن. و اینکه اصلا اینا سوالشو با پیامبر رو
بله، آیه نازل شد پیامبر مشورت اومدن بگید
لا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لا ترفعوا اصواتكم. خب این ابتداییات تربیتیه، یعنی چیزهای بسیار ساده، هر کسی باید عقل و شعورش اینو بفهمه که بزرگترین نشسته اول صحبت نکنه، استادی معلمی است خودش صحبت نکنه. آقای اسماعیلی خدا شاهد تو همین چند روز پیش یک از شبکه ها تماس گرفتن، گفتن یک برنامه برای مبارک رمضان میخوان شما ضبط کنیم، ولی گفتن دو کارشناس است. گفتن کارشناس دومی کیه؟ گفتن فلانی. گفتن من ببخشید من نمیتونم بیام. گفتن چرا؟ گفتن ایشون به مسابقه استاد من هستن، من میخوام کنار ایشون با کارشناس اونم کارشناس صحبت کنم، اون بگه منم بگم، این بی ادبیه. گفتم یا کارشناس از داشته یا کسی دیگه قرض من باشه، من حاضر نیستم. خب این چیزها خیلی ساده هستن، کسی در کنار آقا رسول الله بیاد داد و فریاد و فش و ناسزا بگه، این چیز اون هم افراد مثلا کم سن سال نبودن،
بله
50 60 سالشون بود، ساده ترین مسائل. خب چه که بعد توقع دارم که همین ها بیان برای امیرالمؤمنین که سن سالش از اونها کمتره اذعان کنن و
بپذیرن
ولایتش رو.
بسیار عالی، خیلی ممنونم استاد، کاملا مباحث روشن بود و هر آنچه که گفته شد و مستنداتی که بیان شد بر اساس آیات قرآن بود، بر اساس منابع اهل سنت بود، بر صورت اون مخاطبین و دوستان عزیز بیننده‌ای که اهل تحقیق و پژوهش هستن خیلی راحت میتونن انتخاب بکنن. ما بارها گفتیم به این معنا نیست که بگیم همه صحابه رو بگذاریم کنار، نه، هستن صحابه جلیل القدری که و صحبه المنتجبین، ما وقتی که گاهی صلوات میفرستیم اونها رو هم در واقع یاد میکنیم ازشون، اما نه همه صحابه، که بعضی از این آقایان اهل سنت یا بعضی وهابی ها همینجوری صحابه میگه همه صحابه از دم، اینایی که حتی به این شکل رفتار کردن، حتی پیامبر رو تنها گذاشتن، حتی دلشون میخواست که پیامبر نباشه. خب ما بر اینها درود و سلام بفرستیم؟ این اصلا منطقیه؟ این اصلا درسته؟ نه. ولی ما اعتقاد داریم بودن در بین همین صحابه، صحابه‌ای که برگزیده بودن، صحابه‌ای که جان فدای پیامبر بودن، صحابه‌ای که پا به رکاب بودن، صحابه‌ای که از همه چیزشون حاضر بودن بگذرن که گل سرسبد همه اونها وجود نازنین مولا و آقا جانمون امیرالمؤمنین اسدالله القالب علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه که در همه زمینه‌ها بدون تعصب میگیم ما اصلا بگذاریم کنار، بید نگاه بکنید مطالب رو بخونید، هیچ تعصبی نداشته باشیم، ببینید تو علم، تو شجاعت، تو هر زمینه‌ای که شما آیا پیدا میکنید مثل امیرالمؤمنین؟ قطعا پیدا نمیکنید. زمین و زمان رو به هم بدوزید مثل امیرالمؤمنین، صحابه و صحابی انتخاب شده برگزیده با همه ویژگی‌ها پیدا نخواهید کرد، جدای از اون مقام امامت و ولایتی که از طرف خداوند متعال داده شد به وجود نازنین امیرالمؤمنین. حقم همین هست، کسی که همه این ویژگی‌ها و خصوصیات رو داره باید جای پیامبر بنشینه، نه هر کسی که فقط محاسنش سفیده، ریشش بلنده مثلا، نه، اینها که معیار نمیشه. خب ما انشالله تا دقایقی دیگر قرار هست که در خدمت بیننده های عزیزمون باشیم، باز هم تحدی میکنیم، حلم مبارز میطلبیم. آقایان وقت بید، اگر واقعا حرفی برای گفتن دارید، اگر اهل گفتگو و مناظره هستید، شبکه جهانی ولایت با تمام وجود آماده است برای گفتگو و مناظره. آقایان اهل سنت، ما در خدمت شما هم هستیم، با احترام با عزت بیاید روی خط ما، در مورد موضوعات مختلف صحبت میکنیم و شیعیان هم انشالله میتونن تشریف بیارن. استاد یه نکته ای رو گفت دل من رو برد با خودش، که روز قیامت کنار حوض کوثر. به به، تصور کن شیعه امیرالمؤمنین، کسی که دلت سرشار از عشق و ارادت و محبت به حضرت مولاست، قرار از دستان مولا سیراب بشی، کجا؟ صحرای محشر، قیامت، اون هم کنار حوض کوثر. مگه میشه کسی که عمری دم از مولا زده، ایستاده پای اعتقاداتش و سعی کرده در زندگیش رضایت مولا امیرالمؤمنین رو جلب بکنه، با کلامش، با رفتارش، با همه چیزش و لحظه ای و کمتر از لحظه ای از مولا جدا نشده، مگه میشه مولا او رو روز قیامت تنها بگذاره؟ گوارای وجودتون باشه اون لحظه سیراب شدنتون به دست حضرت مولا. انشالله که در همه لحظاتتون آجانمون، مولامون، اماممون، ولیمون، حضرت علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه دستتون رو بگیره در دنیا و آخرت انشاءالله. ما همه دلخوشمون به همینه. اگر در دنیا شاید محب خوبی، شیعه خوبی نباشیم، اما دلمون خوش لحظه مردن و جان کندن، نگاهمون به قد و بالای مولا بیفته، لحظه ای که روز قیامت همه از هم فرار میکنن، یه آقایی تو صحرای قیامت هست که دست شیعیانش و محبانش رو میگیره و نجاتشون میده انشاءالله انشاءالله. خب از این لحظه در خدمتون هستیم بیننده های عزیز و نازنین که همراه شبکه جهانی ولایت هستید. به خدا قدر خودتون رو بدونید، شیعیان و محبان امیرالمومنین که دلهاتون سرشار از عشق و ارادت و محبته، توی دریایی هستیم، توی اقیانوسی هستیم که قدرش رو نمیدونیم. اونایی که از این دریا بیرون افتادن، رفتن، منحرف شدن، اونا میفهمن اگر برگردن، اگر حقیقت رو پیدا بکنن میفهمن یعنی چی محبت امیرالمؤمنین، ولایت امیرالمؤمنین یعنی چی. الحمدلله رب العالمین، الهی شکر. خب از این لحظه در خدمتون هستیم، بیننده میتونن تماس بگیرن. آقایان عزیز اهل سنت، ما بارها گفتیم بیایید بزرگواران، چه بیننده های معمولی ما، چه عزیزان علما، مولوی ها، آخوند های اهل سنت، بیایید دفاع کنید از آنچه که بعضی ها میگن به شما نسبت میدن، میگن اینا اعتقادات اهل سنت، بیایید دفاع کنید، بیایید روی خط ارتباطی ما و اگر واقعی نیست، اگر غیر از این نیست بگید واقعا، اگر مطلبی هست که جای گفتگو و مناظره داره ما آمادگی داریم برای مناظره و گفتگو. اهابیت هم که دیگه تکلیفش مشخصه، اینا هیچ وقت جرئت نمی‌کنن بیان، ولی باز هم راه براشون بازه. به هر صورت این تریبون شبکه جهانی ولا در اختیارشون هست. عرض کنم که بیننده‌ای داریم، آقای عزیزی از قزوین پشت خط ارتباطی ما هستن. آقای عزیزی سلام به شما، شبتون بخیر.
سلام علیکم. سلام از بنده
برادرتون.
سلام خدمت آقای اسماعیلی بزرگوار، استاد ارجمند، از عزیزان
متشکر.
خدا رو شاکریم که در مکانی به دنیا اومدیم که مادرامون به محبت علی شیرمون دادن،
الحمدلله.
ولی مسئله علی استاد، هفته قبل پنجشنبه یه بنده خود از ملایر بود فکر کنم سوال کردن که ازدواج حضرت ام کلثوم با جناب دومیه. من خدمت جواب اون عزیز مخوام بدم که خیلیم بدونه، حضرت ام کلثوم آخرین فرزند حضرت زهرا بود، درسته؟
خب
بعد شهادت حضرت زهرا، حضرت ام کلثوم 2 ساله بود. جناب اولیه 2 سال بعد اون خلافت کرد که حضرت ام کلثوم شد 4 ساله. بعد جناب دومی 58 ساله بود. 10 سال حکومت آخرشه که کشتنش شد، اون شد 68 ساله، حضرت ام کلثوم شد 14 ساله. چرا با این حرفا خود خلیفه شون رو دارن رسوا میکنن؟ خلیفه مسلمین 68 ساله با دختر 14 ساله ازدواج کرد و ازدواجی هم که خواست بکنه این ام کلثوم نبود، ام کلثوم حضرت جناب اسماء بود، دختر ابوبکر بود، اونم امیرالمومنین بهش نداد.
درست. ما انشالله آقای عزیزی بنا داریم که برنامه‌های مفصلی رو به صورت جامع در مورد این موضوع صحبت بکنیم. استاد هم هفته گذشته پاسخ دادن، بر صورت پاسخ بیننده عزیزمون رو هم دادن، منتها ما بنا داریم انشالله در یک فرصت مناسب، هرچند بارها و بارها گفته شده اما کامل و جامع، یک برنامه رو مفصل به این موضوع بپردازیم و انشالله سوالها رو جواب بدیم. خیلی ممنونم از شما، باهاتون خداحافظی میکنم. عرض کنم که آقای عزیز بیننده ایم حالا از طریق اینستاگرام، محمد امین که پنجشنبه خدمتشون بودیم، توی صفحه اینستاگرام من الان دوستان برام فرستادن، داره به مخاطبین میگه که بچه ها ببینید علی آقا با همین رجزخانی ها منو شیعه کرد. این عزیز بیننده مون محمد امین که وهابی بود، پنجشنبه اومد روی خط ارتباطی و الان هم که داره خلاصه تبلیغ شبکه جهانی ولایت رو میکنه، خدا بهش عزت و سلامتی عنایت بکنه. از طریق صفحه اینستاگرام هم که دوستان دارن دنبال میکنن، برنامه زنده ما رو میبینن، میتونن پیام بدن و نکاتشون، مطالبشون رو به ما انتقال بدن. سوالی هم باشه ما پاسخگو خواهیم بود. احمد آقا از ملایر پشت خط ارتباطی ما هستن. احمد آقا سلام علیکم، شبتون بخیر.
سلام علیکم، خسته نباشید استاد.
ممنونم، سلامت باشید، متشکرم.
خدمت حضرت استاد هم سلام عرض می کنم.
سلام علیکم جناب آقای احمد.
استاد متاسفانه این صنعتایی که شما نشون میدید، اینا میان میگن شاید اینجوری بود نبوده، شاید اونجوری بوده، شاید اصلا غیر ممکنه، اینا باور نمی کنن. میخوام دنیا از جان بگم آقا جان، این تاریخ رو یکی دو نفر ننوشته، سه نفر ننوشته، ده نفر ننوشته، ده ها هزار نفر نوشته، صد ها هزار نفر هم راوی داشته، علکی نبوده. آقای جناب کوروش رو کی به ما نشون داده؟ کی چجوری ما شناختیم؟ از طریق تاریخ چرا اینو باور میکنید؟ چیزهایی بوده که ده ها هزار سال قبل از تاریخ اسلام بوده که چرا باور میکنید؟ چرا قبول میکنید؟ ولی چرا اینا رو که تنها 1400 سال گذاشته قبول نمی کنید؟ دومن این آدمایی که میرن در خونه پیغمبر رو سنگ باران می کنن، اینا واقعا قابل پیروی هن؟ اگه قرار از همچین کسایی پیروی کنین و به بهشت برسین، به خدا برسین، تو بهتر اینه که از همون خودتون پیروی کنید که از اونا بهترید. شما ها هرگز این کارا رو نمی کنید. شما جانتون رو میدین که کسی که سنگ میداره به در خونه پیغمبر اونو بکشید، جانتون رو میدین که فقط پیغمبر رو ببینید، جان خودتون رو میدین که پیغمبر برسید به پیغمبر دریوشی با اون صحبت کنید. اینا حاضر نبودن یک ریال بدن تا دریوشی با پیغمبر صحبت کنن. اینا این چه رسمیه؟ این چه قانونیه؟ این چه منطقیه که آخه شما اینجور آدم ها رو برای دین خودتون مقدس قرار بدین از اونا پیروی کنین؟ من خواهش میکنم از اینا که از خودشون پیروی بکنن بهتره، مستقل باشن بهتره. دوست. من ممنونم از شما.
خیلی ممنونم احمد آقا، موفق باشید، خدا نگهدارتون بشه انشالله. بیننده بعدیمون آقا محمود هستن از سنندج. آقا محمود خدمتتون سلام عرض میکنم، شب شما بخیر، بفرمایید.
سلام علیکم، حسن باشی، خیلی ممنون.
خیلی ممنونم، سلامت باشید.
من با حاج آقا صحبت میکنم؟
بله، به صورت زنده حاج آقای هاشمی عزیزم هستن در خدمتون هستیم. محمود آقا
سلام. بله بله،
بفرمایید. الان شما روی خطید، برنامه زنده است.
خواهش میکنم، من در مورد صحابه که حاج آقا شرح دادن،
بله،
مثلا آقای چیز مجریه فرمودن شجاعت حضرت علی، سواد حضرت علی، ما اینها را همشو قبول داریم، همشو قبول داریم. یعنی شاید بگم از نظر عقیده ما چیز نکنم، بیشتر شما ما اینو قبول داریم، از نظر شجاعت، از نظر سواد قضاوتش حضرت علی. ولی حالا شما فرمودید، نمیدونم حالا در اون زمان آیا فرق داشتن با هم؟ مثلا شما ابوبکر صدیق رو انتخاب کردن، آیا از روی چی بوده انتخاب کردن؟ شما به نظر اصحابم اگر چجور فرق داشتن اینو انتخاب نکردن؟ چرا مثلا حضرت علی رو انتخاب نکنه برای اول؟ اینو شاید من هزار بار این بحث شده، ولی اونا فکر نکنم. فرشون قرآن می فرماید این اکرمکم عند الله اتقاکم.
نه آقای محمود آقا، من یه سوال از شما میپرسم، حالا استادم در خدمتتون هستیم، جسارت میشه عرض کنم؟ خواهش. که اگر مثلا چند نفر آدم باشن بخوان، حالا جدای از این که حالا بحث امامت و ولایت و
بله،
همه چی تحت اشراف حضرت حق هست، اون جدا، اما یه کسی باشه داره این ویژگی ها باشه، این رو کنار بگذارن، یه کسی که این ویژگی ها رو نداره انتخاب بکنن،
بله،
به نظر
بله.
شما این درسته؟
من میگم ببین، من میگم باید، یعنی اگر چی بگم، اگر به خاطر دین مبین اسلام، اگر به خاطر دین مبین اسلام کوتاهی میشد، هیچ وقت حضرت علی کوتاه نمی اومد.
خب
هیچ وقت کوتاه نمی اومد. یعنی اگر بگن آقا یه نفر بشه، اونم جانشین اول پیغمبر، یعنی اولین جانشین پیغمبر، چی حضرت علی کوتاهی میاد در برابر این؟
آقای محمود،
من حالا کاری ندارم، من همه
اجازه میدید من دو مطلب از کنم خدمتتون.
فقط از نظر انتخاب، از نظر انتخاب. خب. حالا شما انتخاب
باش محمود جان، یه لحظه اجازه بدید استاد توضیح میدن، یه لحظه گوش بفرمایید.
ببینید، اول اینکه انتخاب مسلمانان جایی صحت و مشروعیت اگه میخوایم بهش بدهیم، جایی مشروعیت داره که خداوند تصمیم نگرفته باشه، پیامبر تصمیم نگرفته باشه.
بله،
وقتی که پیامبر تکلیف خلافت رو معین کردن در روز قدیر، دیگه اون وقت مسلمانان چه کاره هستن؟ صحابه که بیان خودشون بیان خلیفه انتخاب کنند. این باشه. مطلب اول.
درست.
مطلب دوم که فرمودید، ببینید نسبت به امیرالمومنین علیه السلام که چرا ساکت شدند، کاری نکردند، این مطلب خودش درست نیست. اگر مقصودتون سکوت حضرتی که چرا دست به شمشیر نشدند و شمشیر بر می داشتن، باید می افتادن توی کوچه و خیابان و اینو می زدن اونو می زدن و یک خونریزی بران می داخت، خب یقینا این کار عقلایی نیست، صحیح نیست، در شأن امیرالمومنین نیست و کار شرعی هم نیست. اگه منظورتون حضرت امیرالمومنین این که اعتراض خودشون نشون می دادن به یک نحوی، بله اعتراضشون رو نشون دادن، حضرت لذا 6 ماه اساسا بیعت نکردن و بعد از اون 6 ماه هم روایت بخاری میگه مصالحه‌ای صورت گرفت. مصالحه یعنی ترک مقابله رو در رو و الی آخر. پس اینکه حضرت اعتراض خودشون نشون دادن، حتی امیران در طول این 25 سال در هیچ کدام از جنگ ها هم شرکت نکردند، این هم دلیل دیگر بر اعتراض حضرت. اما اینکه بگید چرا حضرت دست به شمشیر نکشیدند، این فکر نکنم کار معقولی باشه.
خب قانع کننده بود آقا محمود.
حاجا من سوالش درست اومد، ولی من اینو میگم من حالا فقط از ذهن خودم میگم آقا این کوتاهی حضرت علی، حالا حاجا
کوتاهی
حضرت علی باعث شده به، حالا به نظر جناب من خود اینو میگم، این کوتاهی حضرت علی باعث شده با این همه مسلمان ها کش بریم.
نه ببین کوتاهی شما چی تفسیر میکنید؟
نه
ببخشید
یه لحظه شما فرمودید، یه لحظه گوش کنید.
شما ببینید خود کوتاهی رو تفسیر کنید، حضرت علی باید چه کاری انجام میدادن که نکردن؟
باید در برابر اینا وایمیستاد. آقا شما نباید ببینید.
نه نه ببینید، یعنی
قرآن میفرماید
ایستادن حضرت، ببینید اعتراض به زبان اعتراض کردند، در نمازها شرکت نکردند، در جنگ ها شرکت نکردند، تا 6 ماه هم هیچ بیعتی صورت نگرفت، یعنی حضرت چه باید میکردن غیر از این؟ اگه منظورتون هیچ نبود غیر از اقدام نظامی دست به شمشیر.
من خوندم تو تاریخ ها جاده هده بفرمایید، خود حضرت علی فرمودن اگر تمامید، یعنی هرچی شیعه دارم کنار من برون، من تک و تنها برابر معاویه وایسم. مگر این تو تاریخ نه.
نه نه ببین آقای محمود، ببینید یه سوال، مگه معاویه در همون سالی که امیرالمومنین به خلافت رسید منصوب شد؟ معاویه قبلش بود. چرا حضرت نسبت به معاویه کاری نکردند در زمان عثمان؟
نه گفت
در زمان عمر.
برابرش وای نیستم.
نه نه قبلش چرا وای نیستاد؟ قبلش
باشه، قبلش انتخاب شده بود در
عنوان یه. حالا قبل شما میگید نه، شما میگید تک و تنها که باشه باید بره جنگ معاویه. در زمان عمر که عمر معاویه رو به عنوان والی و کارگزار بر شام نصب کرد، چرا حضرت اون وقت اعتراض نکردن؟
باشه
حاجی، من از اون بحث خب، نه
نه آقا محمود میزنید، میگید حضرت فرمودن که اگر من هیچ یار یاورم نداشتم باز هم ما به جنگ معاویه رفتم. میگه خب قبلش چرا نرفتم؟ پس مشخصه اینکه حرف شما درست نیست. حضرت وقتی به جنگ معاویه رفتن که یار یاور داشتن، بلکه خود حضرت فرموده اگر من کسی هم همراه هم نیست و کنار من نباشه، من اصلا به جنگ معاویه نمیرم، چون که قدرتی ندارم. اگر قدرتی هم نداشته باشم مسئولیتی ندارم. شما همین دقت کنید در باب امر به معروف و نهی از منکر، مگر حدیث نیست در منابع خودتون هم هست که امر به معروف و نهی از منکر 3 مرتبه دارد، به زبان، به دست و به قدرت و سه به قلب. یه وقتایی من قدرتشو دارم میرم با دستم میرم نهی از منکر، یه وقت ندارم فقط با زبان، یه وقت ندارم فقط در دلم.
آقا
حضرت امیرالمومنین در زمان سقیفه قدرت ید و بازو، یعنی نه لشکری داشتن نه افراد داشتن یا آوره داشتن، کاری نکردن، ولی به زبان اعتراض کردن.
آقا محمود اتفاقا ما اجازه بدید ما باید سوال بکنیم. نه یه لحظه آقا. یه لحظه اجازه بده، یه لحظه خواهش میکنم. این سوال اتفاقا ما باید بپرسیم. شما میگید چرا حضرت علی کارم، ما میگیم چرا اونا این کارو کردن، چرا جنازه پیامبر، وجود نازن پیامبر از دنیا رفته، به جای تجهیزشون تدفینشون رها کردن رفتن سقیفه حکومت تشکیل بدن، اونا رو چرا شما سوال نمیکنید؟
مرا این من بحث اینو میگم، مثلا خداوند در قرآن هست یه آیه میفرمه این اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، به راستی که دوستان خدا نه از حال میترسن نه از آینده خوفی دارن که چیزی پیش بیا برای دین مبین اسلام. خوب. اگر من میدونم حضرت علی اگر مثلا میدونست اگر ابوبکر انتخاب بشود برای خلیفه اول جانشین پیغمبر، میدونست در آینده چه اتفاقات پیش میامد، چرا جلوش وای نساد؟
خب ببین آقای من با شما باز گشت به همون نقطه اول. اول اینکه آقا رسول الله مگه ولی خدا نبود؟
بله بود.
خب پس شد در 13 سال مکه دست به شمشیر نکشیدن، نبردن جنگ نکردن جان؟
اون فقط به امر خدا کار میکنه، هر چی از طرف خدا به دست میاد کار،
یعنی خداوند راضی به زلالت و گمراهی مردم بود؟
نه کی زلالت بوده، اون روی برنامه خدا هر چی من
انجام دادم. نه نه سوال کو برنامه خدا چی بود؟ یعنی خدا اونجا به پیامبرش میگه پیامبر تو کار نداشته باش، اینا گمراه بشن، کار نداشت بت عبادت کنن؟
روی برنامه خدا بود، اون گفته من از روی بریم بنا هر چی خدا بهش گفته انجام داده، هر چی بود
خب ها پس باش 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 برنامه خدا، برنامه خدا چیه؟ برنامه خدا خدا به پیامبرش میگه ای پیامبر فعلا که قدرتی نداری دست به شمشیر نبر، کاری نکن.
نه آخه ببین
همین امیرالمومنین همین تو شما که برای پیامبر توجیه میکنی میگه پیامبر امر خدا بود، خب امیرالمومنین هم امر خدا بود. آقای معمول حالا من یه سوال ازتون بکنم.
بله.
این که ثابت در جنگ احد فرار کردن و جان پیامبر رو در خطر انداختن،
بله،
و بعدش حضرت حمزه هم کشته شد، و یا در نماز جمعه به خاطر لهو و لعب و تجارت پیامبر رو در رود ول میکردن، تنها میوزاشتن، اینم به امر خدا بود این کار کردن؟
باشه جنگ ها جنگ بود دیگه، شکست و پیروز داره جنگ، من حرفی حالا اصحاب رو میزنم.
آها جنگ و پیروزی داره ولی فرار هم تنها گذاشتن پیامبر هم داره؟ این که بالای تپه بشینن پیامبر نگاه کن در وسط جنگ داره کشته میشه، این هم جنگ و پیروزی داره؟ این توجیه قرآنی داره؟
آقا محمود، آقا بله. محمود شما مگه نمیگی امر خدا بوده؟ یه لحظه اجازه بده، شما میگی امر خدا بوده دیگه، سکوت امیرالمومنین و دست به شمشیر نبردنش هم توصیه پیامبر بوده، امر پیامبر بوده که علی این کارو نکن چون اسلام از بین میره.
خدا بهش خدا امر کرده به پیغمبرم، پیغمبرم امر کرده به حضرت علی.
ببین یه سوال، یه سوال آقا محمود، اگر یه لحظه اگر حضرت علی دست به شمشیر میبرد ابوبکر و عمر و اینها آیا حضرت علی رو میکشتن یا نه؟
نه دیگه چون حضرت علی اسدالله
غالب بود،
پیروز میشد
بر اونا. آقا محمود سوال،
اسدالله
آقا محمود، آقا محمود آقا ببخشید یه سوال.
بله.
امیرالمومنین چگونه از دنیا رفت؟
نه امیرالمومنین دیگه به شهادت رسید.
ها پس اسدالله غالب مگه نبود؟
باشه اصلا فرق میکنه، من میگم اصلا قرار نقبش از ابوبکر اصلا نمیترسید، از عمر
نمیترسید. بابا جان شما مگر حضرت علی آخرش در محراب با ضربت ابن ملجم شهید نشد؟
باشه از پشت زدش دیگه.
آها اونجا اونا هم بلد از پشت بزنن؟ مگه بلد نیستن؟
نه نمیتونستن. این فقط من منظورم اون دهه‌ای که اون عمرش تمام شده بود دیگه حضرت علی، من منظورم اینه که در زمانی که این امر بهش شد باید حضرت علی اقدام میکرد.
نه آقا ببین من خلاص، آقا محمود، آقا محمود، آقا شما دقت کن، محمود آقا شما یه کار بکن، محمود آقا شما یه کار بکن، یه کار بکن، برو برامون یه آیه بیار، یک آیه یا یک حدیث بیار که خدا فرموده باشه یا پیامبر فرموده باشه علی اگه حق تو بهت ندادن برو با شمشیر حق تو بگیر، یا اینکه خدا یا اینکه خداوند به پیامبرش گفته باشه جایی ای پیامبر اگه دیدی یه جای حق تو ندادن برو شمشیر بکش برو بکش، یا اینکه خدا اینو به حضرت آدم، نوح، نمیدونم موسی، عیسی، ابراهیم، یه پیامبر گفته باشه ای کسی به تو ایمان نیاورد برو شمشیر بردار اونو بکش، داریم تو چیزی؟
نه من اون سر من این آیه من این کار حضرت علی که شما آقای مجری فرمودن که چیز بوده انتخاب کردن و نمیدونم یه ریش سفیدی
آقا جان ربطی به این نداره. شما میگی مگه خداوند حضرت نوح، حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت عیسی اینا رو خدا انتخاب نکرده به پیامبری؟
ببین قرآن میگه گفته این سوادکم یا این شجاعکم، گفته این اکرمکم
اینجا. آقا ربطی به اکرمکم نمیدونه نداره. آقا محمود آقا خداوند جواب منو بده، جواب منو بده، کجای قرآن فرموده ای نوح، ای ابراهیم، ای موسی، ای عیسی، ای نمیدونم کدام پیامبر، اگه دیدی مردم بهت ایمان نیاوردن شمشیر بردا برو بکش مردم رو؟ داریم توی آیه این؟
حضرت علی امر خدا بوده، دستور بهش دادن بین کار.
مگه حضرت نوح امر خدا نبود؟ مگه ابراهیم امر خدا نبود؟
نه حاجی آقا، من حضرت علی میزنم. بنا
خب مگه حضرت علی تافته جو بافته است؟ آقا محمود چه حرفی میزنید؟ کدوم بالاتره نزد شما، حضرت نوح، ابراهیم، موسی بالاتر یا حضرت علی؟
نه من درسته که پیغمبر
نه جواب بده، همین سوال جواب بده آقای محمود.
بابا من میگم درسته، من میگم چرا کوتا اومدن؟
خب چرا پیغمبر نه شما بگید کوتا اومده.
شما
ببین محمود آقا، ببین کوتا اومده منظورت همینه که شمشیر بدر رو بکشه. من بهت میگم چرا پیغمبر این کارو نکردن. گوش بده پیامبران چرا این کارو نکردن؟ کدوم پیامبر خدا بهش گفت اگه مردم حقت بهت نده برو بکش مردمو؟ کدوم آیه اینو گفته
آقا محمود؟
کدوم روایت اینو گفته
آقا محمود؟ ببینید
آقا محمود، مشکل اینه که تو حضرت علی با یزید و معاویه قیاس میکنی. چطور معاویه، چطور بقیه اومدن اونایی که باشون مخالفن و گردن زدن، کشتن، آتش زدن، با زنشون هم زنا کردن؟ تصور که حضرت علی هم باید مثل اونا باشه؟
نه
نیست. حضرت علی، حضرت رفتار و منشش گوش بده، حضرت علی رفتار و منشش منش پیامبرانه. پیامبران همون مبعوث میشدن، خدا میفرستاد برای مردم، ایمان می آوردن اهل وسل، ایمان نمی آوردن خدافظ. امیرالمومنین همینطور تکلیفی نداشتن که بره مردم بکشه. این چه توقعیه که ای علی اگه مردم بهت ایمان نمیاره برو مردم بکش؟ این تو باید حقشو میگیره با شمشیر زدن، بعد اگه قرار مردو بکشه بعد بخواد بعدین خود حکومت کنه.
بعد آقا محمود یه سوال، مگر حالا شما که خلیفه سومتون رو که دیگه قبول دارید عثمان، چرا عثمان این کارو نکرد؟
دفاع نکرد.
ببین آقا محمود، ببین محمود آقا، برات اول لباس اگه خواستین بیارن اصلا، نه فقط خودش دفاع نکرد بلکه گفت پیامبر به من دستور داد، پیامبر بهم گفت که بهت حمله میکنم، اصلا هیچ واکنشی نشون نمیده، هیچ دفاع ازش
نکرده. نخوندم اونی که شما فرمودین
بیار باشه برات میارم.
آقا محمود
ابن تیمیه
دفاع نکرد، ابن تیمیه میگه اینا جز فضائل عثمانه.
باشه حاج آقا، من فقط یه سوال شما دارم. من ببین
تو فقط یه سوال نداشتی آقا، ما شما تو الان 40 50 سوال کردی ما جواب دادیم، تو حاضر نشد یه جوابی سوال ما جواب بدی؟
آقا محمود یه بار دیگه برو بیشتر فکر کن، برو یه مقدار رو حرفای ما دقت کن، فکر بکن. اینقدر اینجوری این شکلی که نمیشه که شما همینجور میخوای بگی خب اگه حضرت هم دست به شمشیر میبرد خب مگه اونا رحم داشتن؟ نه میکشتن دیگه، حضرت رو میکشتن دیگه، براشون مگه فرق داشت؟ اصلا تهدیدم کردن. آخه وقتی که ببینید در کتابای شما اومده، وقتی اومدن خانه حضرت رو تهدید به آتش زدن و میگن همه اهل و علا، یعنی فاطمه پاره تن رسول خدا رو و اهل و عیالش رو تو خونه به آتش میکشیم، پس دیگه چی میدارید شما میگید؟ یعنی این اونا دیگه قطعی تصمیمشون بر این بود که جان امیرالمومنین رو، حتی حسنین، امام حسن و امام حسین و از زهرا رو، خب شما توقع دارید که چی؟ خب امر پیامبرم بوده و امیرالمومنین سکوت کرد. شما بیشتر فکر کن، پنج شنبه ما برنامه داریم انشالله، باز دوباره بیا روی خط با هم صحبت میکنیم، ولی با منطق، با سند، با علم، همینجوری روی هوا حرف زدن که نمیشه. قضاوت رو هم میگذاریم بر عهده بیننده های عزیزمون. انشالله باز پنج شنبه هم دوستان تماس میگیرن با شما، میتونید بیاید صحبت بکنید، ولی رو حرفای ما فکر بکنید. باز پخش برنامه‌مون هم برید ببینید یه خود با دقت بیشتر، ما در خدمتتون هستیم. آقای رضایی از خمینی شهر پشت خطن. آقای رضایی سلام علیکم.
سلام علیکم آقا علی آقا. سلام علیکم حضرت آقای هاشمی.
سلام علیکم.
ممنون، سلامت باشید.
تشکر میکنم، خدا بهتون قوت و عزت و برکت عطا کنه انشالله. حضرت علی آقا یه مژده بهت بدم و اون این که نعمتش مال شما، شکرش از جانب شما با ما، این که خداوند به محبت امیرالمومنین علیه السلام بین شما و پیری را شکاف انداخته. الحمدلله حالا پیری سراغتون نمیاد، هنی اندک انشاءالله گوارات باشه.
خیلی ممنونم، سلامت باشید.
محضرتون بگم که آقای هاشمی، من حدود 70 سال از عمرم میذاره و این مباحث دینی رو خیلی دوست میدارم و در این قضایا تو قصه احد خیلی حساسم و هر وقت بحث میشه شبکه ها رو میبینم گوش میکنم. این نتیجه که گرفتم میخوام خدمتتون عرض کنم که اون چه که اینا دفاع میکنن از همون آیه‌ای که شما استناد فرمودی که میگن ثم عفونا عنهم، اینها با این عفونا عنهم میخوان فرار رو منکر بشن که فرار نشده، اگرم شده ابن ابی ابن سلول رو میگن اون بوده که نیومده، در صورتی که همون آیه میگه اینا سه دسته، یه دسته ثابت قدم ها از صحابه رسول خدا که اینا در ایمان استوار در احد یک لحظه متزلزل نشدن، یه دسته اونای تشلتم اینا متزلزل شدن اما یه لحظه به خودشون نهیب زدن، ندای درونشون گفت که چیکار میخوان بکنید، پیغمبر رو میخوان رها کنید، اینا یعنی که شل شدند دوباره سر شدن، اینا رو خدا عفا اونا عنهم، نه اونایی که فرار کردن که در آیه 166 هم میفرماید و ما اصابکم یوم التقى الجمعان فبإذن الله. و به حضور شما عرض کنم ولیعلم الذین نافقوا، خداوند میفرماید ما میخوام منافق شناخته شود و اصلا من این اراده کردم این شکست بشد تا مؤمن از منافق شناخته شود، خدا که منافق رو میشناسد، با این فراری کردن این منافقین چهره شون اینا میخوان با این ثم عفونا عنهم میخوان نذارن این چهره مشخص بشه. اما اونی که برای همین آقا مثال زدید، خداوند در سوره احزاب میفرماید که مراتب ایزا حبیبم این است که بدون اجازهش بری خونش بشینی چند لحظه جلسه رو طول بدی، حرف زیاد پیش پیغمبر بزنی و یه چیز میذاره جوی بخوری پانشی بری، این رسول ما اذیت می شود و هر کس این کار را بکند بدون اجازه بره جلسه را طول بده هر پیش پیغمبر خیلی بزنه، این رو قرآن می فرماید اینا اذیت حبیبمه و هر کی این کار را بکند لعنهم الله فی الدنیا والآخره و اعد لهم عذابا مهینا. حضرات که می فرماید اینایی که پیغمبر را از تسعدون ولا تلعون علا احد و رسول یدعوکم فی اخراکم، پشت سر صداد میزد به اسم بی اعتنائی کردی رسول خدا را اعتنا نکردی، این دیگه آیا شعی عذیت رسول خدا نیست در پیش ابو سفیان که رسول خدا را شرمنده میکنی پیش دشمن، جان خودت را فراهم میده نجات میده رسول خدا را طعمه شمشیر دشمنان میکنی. باز میخوام از آقای هاشمی، من از اون مناظرتون خیلی لذت بردم، گرسه پشت خط بودم همه مناظره را، فردا انشاءالله بازبخش برنامه را ببینم و انشاءالله رحمان بر حظم خداوند بیفضاید، جزاکم الله خیرا، خداوند انشاءالله به شما توفیق دارن عنایت بفرماید. یا علی مدد،
یا علی، خدا نگهدارتون باشه، خیلی ممنون و متشکر. حالا البته مناظره نبود، یه بیننده معمولی اهل سنت اومده بود، ایشون سوالی رو مطرح کرده بود و ما هم جواب میدادیم. فعلا ما مناظره، اگه بحث مناظره باشه، ما همیشه دعوت میکنیم آیین علماشون بیان و الا که حالا اهل سنت بیان سوالی رو مطرح کنن، مطلبی رو بگن، ما جواب میدیم، مشکلی نیست. ما همیشه میگیم آقایان علما، مولوی ها، سیستان بلوچستان، کردستان، خراسان ها، همین عزیزی که در سنندج هستن، آقا محمود، برن عالمشون رو بیارن بگن آقا من شبکه ولایت دعوت کرده، مولوی بزرگتون، حالا هر کسی هست، هر عزیزی هست، با احترام بیان روی خط ما با هم صحبت بکنیم، مناظره بکنیم. آقایون وهابی، برن بزرگانشون رو بیارن. بله، حالا یه وهابی معمولی یا یک سنی معمولی تماس بگیره، سوالی رو مطرح بکنه، ما در حد جواب دادن هست، همین هست. ولی خب بعضی وقتا حرفایی رو میزنن این عزیزان که یه مقدار دقت کافی ندارن، خوب مطالعه هم که ندارن، به اشراف به روایت خودشون هم که ندارن، فقط در حد اینکه حالا یک شبهاتی رو به این شکل مطرح میکنن. آقای محمدی از اصفهان بیننده بعدی ما هستن. آقای محمدی سلام به شما، شبتون بخیر. آقای محمدی، آقای محمدی از اصفهان صدای من رو دارید؟ خب دوستان اتاق فرمان ظاهرا ارتباطشون برقرار نشده. آقای محمدی از اصفهان اگر صدای من رو دارید ما در خدمت شما هستیم. آقای محمدی، آقای محمدی از اصفهان. خب ظاهرا صدای ما رو ندارن. استاد حالا اگر نکته‌ای هست بفهمید تا تلفن بعدی، البته وقتمونم یه مقدار محدوده. نکته‌ای هست؟
نکته‌ای که هست که خب نسبت به عثمان خب روایات زیاد دارن، بلکه که از مناقبشون میدونن که پیامبر بهش دستور داد که هیچ گونه دفاعی از خودش نکنه تا اینکه کشته بشه، و این از مناقبش میدونن. و ابن تیمی هم اون سابقا هم آوردیم که ابن تیمی که فضایل عثمانی که هم از خودش دفاع نکرد، هم از عرض و ناموسش هم هیچ دفاعی نکرد، و اینو به عنوان یک فضیلت میشماره ابن تیمی. دیگران هم همینطور. پس این نسبت به عثمان چرا دفاعی نکرد؟ میگن پیامبر بهش دستور. خب نسبت به امیرالمؤمنین هم همینطور. حتی ما میگیم که اساسا اینو تکرار میکنم، دقت کنید، در این جای قرآن، در این جای روایات، نه عقل اینو میگوید نه نقل اینو میگوید که یک امامی، یک پیامبری اگر مردم بهش پشت کنند و ایمان نیارند، هیچ گونه توجیه نداره که شمشیر برداره به جون مردم بیفته بکشه که بیاید به من ایمان بیارید. این فقط اخلاق پادشاهان و اخلاق مثل حکام بنی امیه و بنی العباسه. این آقا قیاس کرده، فکر کرده حضرت امیرالمومنین مانند یزید و معاویه و دیگرانه، مانند بعضی از خلفا است که اگه ببینن کسی باشون مخالفت کنه یا بیعت نکنه خودش آتش بزنن. اگر کسی مثل مالک ابن نوبیر حاضر نشد زکات بده، چون که خلیفه رو قبول نکرد، خالد بن ولید بفرسته خون به طایفه‌اش، اشیاش، همه مردا بکشه، بعد اون شب هم بازدنش هم بستر میشه. این کار دیگران آقا حضرت علی کار رو نمی کنن. شما اگه توقع دار حضرت امیر مثل معاویه، مثل یزید مخالفان را بکشه، به هیچ وقت حضرت این کار رو نمی کنن. پس شما اشتباه می کنید که حضرت امیر رو دارید قیاس می کنید با این.
یا حتی خلفا هم با تهدید خیلی هاشون،
تهدید، مگه سعد بن عباده رو نکشتن؟ دیگران نکشتن، مگه به خاطر بیعت گرفتن نمیاد خانی از زرا تهدید کردن؟ خیلی تهدید کردن، خیلی کشتن، خیلی.
مگه ابوذر رو تبعید نکردن؟
تبعید نکردن. پس این که مشکل اینه، این آقا محمود و دیگران این تصور که دارن که براشون از جمله آره. بدیهیات شده،
میگن علی، حضرت علی چون شجاع بوده، قوی بوده،
چون
پس باید
شجاع بوده، یا اینکه چون که حق برای اون باید بکشه مردم. یعنی این حس کشتن، حس خونریزی، حس ارعاب و تخویف و ترساندن، اینو دارن متاسفانه. کسی مخالف شد باید بکشن. این از کجا دیدن؟ چون که حکام خلفا و بنی امیه و دیگه این کار میکردن، هر کس در مقابلشون مخالفت میکرد میکشتن. میگه پس چرا علی نکشت؟ یعنی یک منکر شده معافی، یک ضد ارزش شده ارزش براشون که علی باید میکشت. کسی مخالفت کنه خب چرا باید بکشه؟ مگه پیامبر کشت؟ مگه پیامبران الهی کشتن؟ مگه خدا گفته بکشید؟ خداوند مثل نماز، مثل روزه گفته اقیم الصلاه. اگه کسی نماز خوند اهلا و سهلا، نماز نخوند آخرتی هست، خدا به حساب و کتابش میرسه.
درست.
امامت هم همینطور. وظیفه امیرالمومنین این نیست که بیاد شمشیر برداره به جون مردم بیفته باید به من ایمان بیارید، باید خلافت به من بدید و اگر ندید شما رو بکشم. نه خیر، وظیفه حضرت این که روشنگری
بعدا وقتی یار نداره کن. وقتی کسی
بله، یه وقتی حضرت حکومت دستشه، خلیفه است، و یک افراد سرکش و تاقی و باقی و میریزن توی شهرها خرابکاری و فساد و کشتن، وظیفه حضرت جاشون بگیره. حضرت وقتی حکومت دستشون افتاد رفتن به جنگ معاویه، گفتن دیگه من معاویه یک لحظه هم اجازه نمیدم که من خلیفه باشم، معاویه هم به عنوان والی و یک حکومتی هم دستش باشه. اما وقتی حضرت حکومت نداشتن، یار و یاوری و ناصری نداشتن، وظیفه ای نداشتن. آقا مثل من الان ببینم، مثل در یک جامعه یک منکری هست، خب وظیفه من این که زبانی نهیم و از منکر کنم. من وظیفه نم، نه شر به من اجازه میده، نه عقل اجازه میده، نه جامعه اجازه میده که من چوب و شمشیر و اسلحه بکشم بیفتم به جون اونهایی که منکر انجام بدم، یا اینکه از منکرتون دست بد یا شما بکشم.
درست.
این چه منطقه؟ این منطقه داعشیه. لذا ما میگیم که این تفکر بنی امیه همان تفکر بنی امیه است، وهابیت همون تفکر بنی امیه و تفکر وهابیه اموی همون تفکر داعشیه. داعش همینه. داعش میگه هر کس مخالف ما باشه باید بکشیم. نه خیر آقا، این امیرالمومنین، این اهل بیت هستن، اینها خطشون خط پیامبران، منش و کردار و رفتارشون منش پیامبران، منش این ستمگران و فرعونی و نمرودیان و یزیدیان و معاویه صفتا نیست.
درست.
شما در واقع مدید بین اینها خلط کردید.
بله. ما یه سوال از این آقا محمود میپرسیم، الان شاید هنوزم بیننده ما باشن پای تلویزیون نشستن. پیامبر زمانی که در آیا ما اعتقاد داریم، حالا نمیدونم اعتقاد شما این هست یا نه، ما اعتقاد داریم پیامبر از امیرالمؤمنین شجاع‌تر بودن، قوی‌تر بودن، از هر جهتی فضیلت و برتری داشتن. در مکه پیامبرم بودن، مبعوث هم شده بودن، جلوی چشمانشون حضرت یاسر و سمیه شکنجه می‌شدن، اونم با یک وضع خیلی سخت. چرا حضرت سکوت کرد؟ چرا حضرت دفاع نکرد؟ چرا شمشیر رو نمیدونم اینها؟ اینو جواب بدید. همینو برو از عالمتون بپرس، بعد همین موضوع رو و همین سوال رو بیا در مورد امیرالمومنین حضرت علی بپرس. اینا همه چیزای خیلی ساده، دو دو تا چهار تا است که بالاخره هر شرایط هست، آیا قدرت داره، بعد جان، بعد شرایط اجتماعی، یار، امکان قیام، همه اینها در کنار هم هست. همین سوال ما رو شما برو قدری در موردش تفکر کن. چرا؟ آیا دستور خدا بوده آقا، یا دستور خود، امر خود پیامبر بوده، تصمیم خود پیامبر چی بوده؟ شما در مورد این موضوع خودت برو تفکر کن. پنج شنبه ما در خدمت این آقا محمود هستیم از سنندج. آقای حسین الله از افغانستان پشت خط ارتباطی ما هستن. سلام علیکم.
سلام علیکم.
در خدمتیم آقای حسین الله.
سلام، خوب این شما با استاد. سلام، تشکر از شبکه شما، شبکه بسیار عالی.
سلامت باشید، ممنون.
و استادم سلام.
سلام علیکم و رحمت الله آقا.
بفهمید صداتون رو داریم، در خدمتون هستیم. نکته‌ای هست، سوالی هست؟
با شما خدا قوت میگیم. ما خیلی برنامه شما رو
خب از طریق واتساب آقا حسین الله با ما هستن، فکر می‌کنم ارتباطشون قطع و وصل میشه. صدای ما رو دارید آقا حسین الله؟
من درباره بله من درباره سوال قرآنی است. برنامه شما مربوط نمیشه، اما درباره سوره انزاجا و نصر الله و الفتح.
خب
روزنش از شما میپرسیدم.
خب چیه سوالتون؟ چیه
دیگه؟ سوال قرآنی، گرچه پرسمان قرآنی نیست، درباره شأن نزول ازاجا و نصر الله و الفتح.
بسیار قرآنی هست.
حالا شما آقای حسین الله عزیز، چون الان صداتون هم قطع هست،
در آخر ما رو یک دعا بفرمایید استاد، یک دعا بفرمایید دیگه.
انشالله آقا وقت خیر بشید، حتما انشالله جناب استاد هاشمی دعاتون خواهند کرد. ممنون. ممنون.
در آخر استاد دعا بفرمایید. و سلام علیکم و رحمت الله.
حاجت روا و عاقبت بخیر انشالله، هر چه حاجت دارید خداوند برآورده کند انشالله.
خیلی ممنون و متشکرم. حالا به صورت تخصصی میتونید در برنامه پرسمان قرآنی جناب استاد رستم نژاد اونجا تماس بگیرید و در خصوص شأن نزول این سوره و آیاتی که مد نظر بود اونجا پاسخ خواهند داد. آقای بهادری عزیز از کرج خدمتتون سلام عرض می‌کنم، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت حضرت استاد بزرگوار جناب آقای عبدالصاحب هاشمی، سید بزرگوار و جناب آقای اسماعیلی گل حاجی آقا.
سلامت باشید. ممنون.
حضرت استاد اجازه دارم من با این آقا محمود چند کلام صحبت کنم؟
خواهش میکنم، بفرمایید.
بله. ببینید آقا محمود عزیز، اهل سنت عزیز گرامی، یا متاسفانه مولویای محترم شما یا تاریخ رو خوب نمیدونن یا حقایق رو به شماها نمیگن. همون کسانی که در گردنه تبوک 12 نفر از همین صحابه با همکاری یهودیان میخواستن پیغمبر رو ترور بکنن، شطور پیغمبر رو رم بدن که بعد از مثلا نستجیر بلا پیغمبر از دار دنیا بریزن مدینه رو قتل غارت کنن، حتی خاندان پیغمبر رو قتل عام کنن، که پیغمبر به حذیفه گفت این کودتا داخلیه و باید اشخاص سرشون مخفی مونه. حالا شما توقع دارید چرا علی دفاع نکرد؟ این سفارش پیغمبر اسلام بود آقای محمود آقا به علی ابن ابی طالب که اگر علی جان شرایط رو مناسب دیدی شمشیر بردار قیام کن، اگر نه سکوت کن. چون کسانی مثل ابو سفیان با منافقین تو مدینه همدست می شدن، اگر علی ابن ابی طالب شمشیر به کار می برد، اسلامی که تازه رشد کرده یا در عرض 23 سال که پیغمبر زحمت کشید همه رو به باطل می‌دادن. این بود که آقا امیرالمومنین کار درست کرد. حالا من از شما یه سوالی دارم آقای محمود آقا، اینو از وهابیونتون بپرسید. ما اعتقاد داریم خلافت و انتصاب علی ابن ابی طالب از طرف خداست، شما قبول ندارید، میگید مردم باید مردم خلیفه رو تعیین کنن. ما میگیم بسیار خوب، رحمت خدا بر گوینده این حرف. سوال، پس چرا مردم در انتخاب جناب عمر مردن؟ بله، ابوبکر رو شورای 6 نفر انتخاب کرد. ما میگوییم خب بسیار، خلافت ابوبکر مشروع، انتخاب خلیفه بعد از خودش عمر را کجا می آوردی؟ شما این قدرت رو به پیغمبر ندادی که علی انتخاب کند. آقای خلیفه دوم، چگونه این قدرت رو میدهید به خلیفه؟ شما که میگویید دموکراسی است، آیا این دموکراسیه؟ این آقای ابوبکر از کدام آیه استنباط فرمودن؟ آقایان گفتن انتخابات توسط مردمه، امرهم شورا بینهم و مشاورهم. فعل این امر شورا رو بیارید با آقای جناب خلیفه دوم بخوانید. آقای عمر درستی که آقای ابوبکر شورا نصب فرموده، چرا نذاشتید به شورا؟ چرا آیه شورا اینجا خشکید؟ پیامبر حرف بزند میگوید حجت نیست، به شورا ربط دارد. جناب ابوبکر رو بلند کردن به حالت میمقیز، گفتن بنویس. عثمان گفت نمیتوانی بنویسی، من مینویسم. عثمان از کجا این قدرت رو برد بنویسه؟ اینو میشه از وهابیون از دانشمندان خودون سوال کنید ما جواب بدید؟ ممنون و سپاسگزارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
ممنونم، متشکرم آقای بهادری عزیز، خدا به شما عزت بده. کاملا درسته، ما تاکید کردیم امشب که وجود ناظرین امیرالمؤمنین صبر کردن، صبر نه سکوت. حالا ایشون مثلا میگفت حتما باید شمشیر، نه، در حالی که حضرت همین که در واقع بیعت نکردن یعنی صبر، همین که اعتراض کردن، همین که حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها می آمدن در به خانه مهاجرین و انصار، همه اینها یک نوع اعتراض بود. منتها دیگه بحث شمشیر کشیدن بنا نبود، چون همونطور که در روایت هم اومده امر پیامبر بود. حضرت در واقع صبر کردن به خاطر حفظ اسلام و حفظ دین. جناب استاد بختمون تمام شد دیگه، شما هم برنامه زنده دیگه بعدی دارید و
بله
ممنون از محبتتون.
خواهش کنم، ان شاءالله که موفق معید باشید. و من دعوت میکنم از همین محمود آقا و دیگران که قضايا را با دید باز بدون تعصب نگاه کنند و قیاس نکنند، یعنی بیان مثلا سیره و رفتار بعضی از خلفا اون سیره یک مخالف قرآن، مخالف روایت را این اصل قرار بدن و حضرت علی بر اساس اون بسنجن. نه. که چرا حضرت علی سکوت کردن نکشتند، که طرح این سوال غلطه و صحیح نیست و امامت الهی رو شما با دیگر مناسب و مقامات دنیاوی قیاس نکنید. این مقام غیبی است، شأن امامت مانند شأن نبوت، شأن هدایتگریه. این شأنی نیست که بیاد مردم با شمشیر اونها رو دعوت کنه. خداوند میفهمه که ادعو الى سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه. گفت ادعو الى سبیل ربک بالسیف بالقتل، با قتل و شمشیر و اینا دعوت نکن، بلکه با حکمت، با موعظه و با گفتار و با عزم خدمتتون که با زبان خوش دعوت کن. خدا خداوند وقتی حضرت موسی فساد بود، اونم فرعون،
بله،
نگفت که قولا لو قولا خشنا، فهم قولا لو قولا لینا، با لین، با خوشرویی، با حرف خوش صحبت کنید. و انگار برو فرعون رو بکش، نه خیر، بلکه اساس دعوت پیامبران لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی ان هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا. در یه جای قرآن نداریم که اگر کسی با شما مخالفت کرد او را بکشید. این در واقع این تفکر اموی هست، تفکر داعشی هست، و سعی کنید اینو از ذهنتون، از کلتون دور کنید.
بسیار خب، خیلی ممنونم، متشکرم از تک تک شما دوستان عزیز بیننده، به ویژه بزرگوارانی که حالا پیام فرستادن، تماس گرفتن، نشد ما خدمتشون باشیم روی آنتن، و بزرگوارانی که از طریق صفحه اینستاگرام هم دنبال میکردن، کامنت گذاشتن، پیام گذاشتن، تشکر کردن، نکاتی رو بیان کردن. از همشون ممنون و سپاسگزار هستم. انشالله ما پنجشنبه شب هم این برنامه فرکانس تاریکی رو داریم، دو شب در هفته است، سه شنبه شب‌ها و پنجشنبه شب‌ها زنده باشیم. انشالله خدمتون خواهیم رسید. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه آقا جانمون حضرت مرتضی علی. خدا نگهدار. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.